ها باز عاشقان شد.
عصرتون بخیر باشه. ساعت 16 اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه بارکد خواهید بود. این رو بگم اگه دنیای کسب و کارهای آنلاین و تجارت در فضای مجازی برای شما جذابه، برنامه بارکد جاییه که باید دنبالش کنید. این برنامه سراغ سیاست‌گذاری‌های تجارت الکترونیک، دارایی‌های دیجیتال و زیرساخت‌های فناوری و فضای مجازی کشور میره. در واقع بارکد برنامه ایه برای اونایی که میخوان بدونند آینده اقتصاد چطور تو دنیای مجازی شکل میگیره. تقدیم به شما.
بارکد. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری، مجری کارشناس و سردبیر برنامه بارکد، به همراه فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه با شما. در بارکد ما به تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال و همه چیزایی که مرتبط با اقتصاد و دیجیتال میشن میپردازیم. در این برنامه ها و به خصوص سال سوم برنامه سعی میکنیم به موضوعات جدیدتر بپردازیم. از پراپتک بگیم یا فناوری در حوزه املاک و ساختمان، از هنر دیجیتال و ترکیبش و ادغامش با اقتصاد دیجیتال میگیم، به توکنایز اشاره میکنیم و کاربرد فناوری بلاکچین، فناوری AI و خیلی از فناوری های دیگه در اقتصاد دیجیتال. و آرشیو برنامه در رادیو اقتصاد داتایار و ایران صدا وجود داره. مهمان این برنامه کیارش عباس‌زاده است، کارآفرین و مدیرعامل یکی از مجموعه هایی که در حوزه پراپتک کار میکنه و به فناوری در حوزه املاک، مستغلات و همینطور ساختمان میپردازه. خب خیلی خوش اومدید. اینجا برنامه بارکده و همونطور که گفتم مهمان این برنامه‌مون کیارش عباس‌زاده است. ایشون کارآفرینن و مدیر عامل یکی از مجموعه‌های حوزه پراپتکن که اصلا موضوعمون هم همینه. اگر نمیدونید چیه، بیشتر تو این 40 دقیقه بهش میپردازیم. کیارشان سلام و به بارکد ما خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه، همینطور شما آرش عزیز. خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
دم شما گرم، خیلی خوش اومدی کیارش. به هر حال موضوع جدیدی هستش. اصلا پراپتک چیه کیارش اگه بخوای بیشتر؟
آره، چون پراپتک تلفیقی از چند تا کلمه است. ما احتمالاً فینتک رو بیشتر شنیدیم. بله. فایننس و تکنولوژی‌های صنعت در واقع حوزه مالی. بله. پراپتک هم تلفیقی از پراپرتی یا همون املاک هستش و تکنولوژی که تو این صنعت استفاده. اگه خیلی ساده بخوایم بگیم، فناوری‌ها و تکنولوژی‌های صنعت ساختمان و املاک.
بله، چه جالب. توی دنیا پراپتک اوضاع چطوره؟ تو ایران خیلی به نظر جدیده.
تقریبا حوزه ریل استیت یا حوزه املاک و مستغلات توی دنیا کمتر دیجیتالی سازی شده و سنتی تر باقی مونده. تو ایران این شاید شدتش بیشتر باشه و اینکه خب الان هم توی خاورمیانه، کشورهای اطراف ایران، هم جاهای دیگه دنیا خیلی سری داره سرمایه گذاری های عجیب غریبی تو این حوزه اتفاق میفته، به خاطر اینکه خیلی وصله به زندگی مردم و خیلی گسترده است. شاید اگر بخوایم یه تقسیم بندی که فکر میکنم شرکت دلویت بود اینو انجام داده یا KPMG، پراپتک میاد 4 تا کاتگوری میکنه، 4 تا تقسیم بندی میکنه. میگه یه بخشش کانتک، کانستراکشن تکنولوژی، تکنولوژی ها و فناوری هایی که توی ساخت به ما کمک میکنه، مثل سازه های ماژولار، مثل سازه های پیش ساخته که خب چین توش خیلی قویه. تو دوران کرونا میومد و توی مثلا 20 روز یه برج میساخت، بیمارستان میساخت.
اونش تو المپیک هم دیدیم که پیش ساخته.
آره. و این مثلا توی کشور ما از چند تا بود های اهمیت. یه بخشش اون کمبود مسکنیه که وجود داره. آه. اون گپی که بین عرضه و تقاضا وجود داره، هم از این لحاظ، هم از لحاظ اینکه جاهایی که ممکنه اتفاق بیفته، زلزله بیاد، سیلی بیاد، خیلی راحت میشه با این سازه ها خونه برای مردم درست کرد. این یکی از اون سگمنت ها یا بخش های مهمه. سه تا بخش مهم دیگه هم داره که حالا اگه الان بگم یا جلوتر.
آره بگیم بعدن بازشون کنیم.
یه بخش دیگهش نرم افزارهای هوشمندیه که حالا هوش مصنوعی اینها هم خیلی توش کمک میکنه برای بروکریه یا اون ابزارهای هوشمند فروشه که به مشاوران املاک، شرکت‌هایی که تو حوزه بروکری املاک و این حوزه ها فعال هستن کمک میکنه. یه بخش دیگهش تو حوزه مدیریت ساختمونه، شاید خیلی دلشون بخواد آقا من بتونم در مورد اینکه قبلا کیا اینجا ساکن بوده ببینم چه کامنتایی گذاشت، چه نظراتی ثبت کردن، این ساختمون آیا بازرسی منظم انجام شده، سابقش چیه، آیا مثلا کسایی که قبلا بودن راضی بودن از همسایه ها. اینا همش میره تو مدیریت ساختمان و هوشمندسازی ساختمان که مبحث خیلی گسترده ایه. یه بخش دیگه میمونه، اون هم فینتک میمونه، فینتکی های حوزه پراپتک، یعنی اون راهکارهای مالی که تو حوزه صنعت ساختمان و املاک استفاده میشه، حالا مثل بی ام پی ال، بای ناو پی لیتر، این که الان میخری بعدن پرداخت میکنی. تو صنایع دیگه داریم، تو حوزه مسکن هم یه نوع دیگهش رو داریم، یا مثلا صندوق های ریت که ریل استیت اینوستمنت تراست که واره صندوق مسکنه، خیلی بازار گسترده و خیلی چیزهای جذابی تو این حوزه است که میتونه زندگی مردم رو ساده تر بکنه.
خب پس بخوایم دستبندی کنیم که راش در واقع بخش سخت افزاریشه مثل اون سازه‌هایی که گفتی، یه بخش نرم افزارهای هوشمنده، یه بخش حالا هوشمندسازی هم بیشتر تو همین حوزه نرم افزارا میشه.
جفتشه، خیلی خوب گفتی خودت، یعنی هوشمندسازی یه بخش نرم افزاری داره، یه بخش آی او تی داره که سخت افزار میشه، ولی به طور کلی همین تقسیم بندی که انجام دادی خیلی قشنگه. هم نرم افزار داره، یه بخشم بخش سخت افزاریش
و یه بخشم که فینتک های این حوزه است. کیارش، حالا تو این بخش اون اگه موافقی اون بخش رو بیشتر باز کنیم، حالا هم سخت افزار، نرم افزاری هوشمند، هوشمندسازی، فینتک، اصلا به چه شکلی است در دنیا و در ایران؟
حتما. من یه تعریف کوتاه از اقتصاد دیجیتال بگم.
بله.
خود اقتصاد دیجیتال به زبون خیلی ساده اگر بخوایم بگیم اینه که ارزش ها با فناوری دیجیتال شکل میگیره و ساخته میشه. یه سری ویژگی داره اقتصاد دیجیتال، اینکه دارایی ها از اون دارایی های فکر، دارایی های در واقع فیزیکی که قبلا بوده مثلا کارخونه، تجهیزات، زمین، این چیزها داره میره به سمت دارایی های فکری و معنوی، مثلا دامنه، مثلا نرم افزار، مثل الگوریتم، مثل اختراع، مثل یوزر بیس، دیتابیس، این چیزها. و خاصیت این فر این در واقع این جنس اقتصاد این هستش که خیلی سریع تغییر میکنه، تغییرات خیلی سریعه و این چیزهایی که دیگه قبلا شاید ما عادت داشتیم که ثابت باشه امروز خیلی سریع تغییر میکنه و اون ابهامی که وجود داره شاید خیلی ها رو اذیت بکنه. پس برای ورود تو حوزه اقتصاد دیجیتال و اینکه حالا در مورد پراپتک صحبت کنیم، نیاز به یه جنس آدمایی داریم که هم میان رشته‌ای باشن، مثل کارآفرینایی که هم فنی میدونن، هم حوزه مثلا ملک رو میشناسن، هم مثلا
فروش میدونن
و مدیریت راهبری استارتاپ رو هم بلدن، ضمن اینکه تاب‌آوریشون و تحمل ابهامشون، ظرفیت تحمل ابهامشون هم باید بالا باشه.
جالب بود، این جدید بود، ظرفیت تحمل ابهام.
آها.
و این آدمایی که میان تو پراپتک باید این خصوصیات رو داشته باشن؟
اون کسایی که میخوان تو این حوزه کسب و کار راه اندازی کنن. آه. یا استارتاپ راه اندازی کنن، در واقع کارآفرینان میان رشته‌ای تو این حوزه میتونن موفق تر باشن، چون تلفیقی از تکنولوژیایی مثل واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بلاکچین و چیزهای مختلف.
عالی. توی این بخش حالا خیلی کوتاه بخوام بگم در مورد اقتصاد دیجیتال کیارش صحبت کرد و ارزش هایی که با فناوری های هوشمند آمیخته شده، اصطلاحات مختلفی که در این حوزه هست و به کارآفرین های میان رشته ای به خصوص در حوزه پراپتک اشاره کرد و اینکه ظرفیت تحمل در واقع بحرانشون باید خیلی بالا باشه. این دوستان، شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد و قطعا بیشتر در مورد پراپتک صحبت خواهیم کرد. اینجا بارکد رادیو اقتصادی که پنجشنبه ها عصرگاه از رادیو اقتصاد موج 98 اف ام پخش میشه و برنامه رو آرشیوش رو میتونید در رادیو اقتصاد دات آی آر و ایران صدا دوباره گوش کنید و بهش دسترسی داشته باشید. مهمان این برنامه‌مون کیارش عباس‌زاده است که مدیر عامل یکی از مجموعه‌های حوزه پراپتک که با هوش مصنوعی در این حوزه دارن کار میکنن. کیارش، در بخش قبلی از آدم‌های میان رشته‌ای اسپوردی و کسایی که توی این حوزه دارن کار میکنن، دوست دارم بقیه صحبتات در مورد پراپتک بشنوم.
حتما. یه دورنمایی بگم که اصلا پراپتک، وقتی تو هوش میگیم پراپتک داره میاد صنعت ساختمان و املاک و متحول میکنه، یعنی چی؟
آره.
تصور بکنیم با هم دیگه به همراه شنونده‌های برنامه، وقتی یه کسی میخواد خونه بخره یا خونه اجاره بکنه، میتونه به صورت آنلاین مشاور املاک یا آژانس املاک معتبر خودش رو تو منطقه خودش پیدا بکنه، بره به صورت آنلاین اون ملک رو بازدید بکنه، حالا اینجا واقعیت مجازی و چیزهای اینطوری میتونه کاربرد داشته باشه، بتونه بر اساس ذائقه‌ای که هوش مصنوعی اینجا تشخیص میده از اون فرد، بتونه ملکی که میخواد رو خیلی سریعتر انتخاب بکنه. ما آمار داریم توی دنیا مدت زمانی که برای جستجوی ملک طول میکشه بین 3 تا 6 ماهه، توی ایران به گزارش خود پلتفرم دیوار 4.5 ماهه. یعنی از اون لحظه‌ای که من و شما تصمیم میگیریم که بریم یک ملکی رو پیدا بکنیم بخریم، این جستجوی حالا تو هر کدوم از این پلتفرم ها که باشه،
هم اجاره هم خرید،
آره تو این شاید خریده بیشتر باشه،
آره خرید جهانی تقریبا،
آره اون بینیم دقیقا، آره اون بینیم. ولی حالا اینجا هوش مصنوعی میتونه ارزش خوب خلق کنه، میتونه این زمان جستجو رو خیلی کوتاه‌تر بکنه، میتونه نرخ پشیمانی که به واسطه اطلاعات کم ما از خرید ساختمان، اون فقدان تسلطمه به اون چیزایی که برامون مهمه، همه اینها رو پیشگیری بکنه ازش. اینکه کلمه زائقه معنای گسترده تری داره به نسبت اون کلمه‌ای که ما تو ادبیات از زائقه استفاده میکنیم، شامل اون خط قرمزهای ما، شامل ترجیحات ما، شامل اینه که مثلا ما دوست داریم به کجا نزدیک باشه اون ملکی که میخریم، دوست داریم آروم
باشه،
آره ویو برامون مهمه یا مثلا متراژ مهمه،
پارکینگ مهمه.
آیا حاضرین مثلا از پارکینگ بگذریم متراژمون بالاتر باشه، حاضرین مثلا
آسانسور نداشته
آسانسور
باشه
نداشته باشه ولی مثلا به قول خودت یه ویو ابدی خیلی خوب داشته باشه. اینکه از چیا میگذریم، چیا برامون خط قرمزه، آره یه تریدافیه که ذهنی اتفاق میفته و خیلی موقع این تریداف ناخودآگاه انجام میشه. بنابراین خود کسانی که حالا تجربه کمی تو خرید ملک دارن یا این اتفاق یه بار دو بار تو زندگیشون میفته، احتمال اشتباه کردنشون خیلی خیلی زیاده و اینجا اونجاییه که هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه، ماشین لرنینگ میتونه کمک بکنه، یادگیری ماشینی، شبکه عصبی میتونه کمک بکنه، دیپ نورال نتورک یا شبکه عصبی عمیق میتونه کمک بکنه و ارزشی خلق بکنه که شاید قبلا به این راحتی ها امکان پذیر نبود. این یکی از اون بخش هایی هستش که در واقع قرار بود که بیشتر بازش بکنم و بیشتر توضیحش بدم.
شما میگم اما نکات مهم این بخش به دورنمای حوزه پراپتک در حوزه ساختمان اشاره کردیم و اینکه تحولی رو در این حوزه ایجاد کرده، از بازدید مجازی و انتخاب سریع ملک برای خرید بگیرید تا هوش مصنوعی که میتونه زمان جستجوی ما برای خرید مسکن یا اجاره رو کمتر بکنه، و به اون زائقه و تریدافی اشاره کردیم که در این حوزه میتونه وجود داشته باشه. خب در تصوری بودیم که کرش داشتیم میدیدیم که چه اتفاقاتی میفته در این حوزه، ادامه بدیم این تصور رو،
داشتیم با هم تجسم میکردیم که این اتفاقات چطوری میتونه رقم بخوره. تو ادامه این که من مشاور املاک و آژانس املاک هم انتخاب کردم، بعد رفتم ملک رو به صورت مجازی بازدید کردم، حالا از الگوریتم های قیمت گذاری میتونم استفاده کنم برای اینکه حدود قیمت رو بدونم، بعد میتونم مثلا بیام ببینم که کسانی که قبلا این ملک رو خریده بودن یا مستاجر بودن چه نظراتی در موردش داشتن، همسایه های اون ساختمون چطوری، آیا مثلا از لحاظ تأسیسات مشکل خاصی وجود داره یا نه، دسترسیاش به جاهای مختلف چطوره، و تو مراحل بعدی هم ابزارهای دیگه مثل بلاکچین یا ابزارهایی برای توکنایز کردن ملک میتونه خیلی کمک بکنه. یکی از بازارهای سرمایه بازار ملکه، در حالی که این قطعه گرون داره میشه و ما میدویم دنبالش، خب یه ابزار نیاز داشتیم که الان یه بخشی تحت عنوان توکنایز کردن، یه سری تحت عنوان فروش متری شروع به کار کردن که کمک میکنه به اینکه مردمی که میخوان تو صنعت ملک سرمایه گذاری بکنن از لحاظ بودجه مالی توانشون برسه این اتفاقو بتونن رقم بزنن. الان دیگه یه خورده وارد حوزه فینتک شدیم.
آره.
و
هنوز شاید قانون درست و شفافی تو این حوزه نیست، خیلی از استارتاپ آمادن و محصول دارن میدونم، ولی نمیدونم تو توکنایز مسکن چرا یه ذره
دقیقاً تعلنه. درست میگی کاملا، این جزء اون در واقع کسب و کارهای پیشروییه که اول قانون نمیاد بعد کسب و کاره. کسب و کاره میره جلو، قانون رو با خودش میسازه. باید این بیزنس ها برن جلو و همین پشتکار و ثبات قدمی که داشتن رو پیش ببرن و کم کم قانون باهاشون هم شکل بگیره. من با یه سری از بنیانگذاران این کسب و کارها که ارتباط دارم، خب خوشبختانه اون ثبات قدمه، اون انگیزه و اشتیاق وجود داره و مثل خیلی از حوزه‌های نوآوری دیگه، اول کسب و کاره یا استارتاپ باید بره جلو تا بعد قوانین خودشونو با اون هماهنگ بکنه.
مثل خیلی از چیزا، رمزارزها، پلتفرم طلا و بقیه. تصوره هنوز ادامه داره؟
تصوره خیلی میتونه گسترش پیدا بکنه، برسه به این که خب من این خونه رو الان دیدمش، نظر کسایی که قبلا تو این خونه بودن رو دیدم، حالا میتونم آیا به صورت مجازی اینو مبلش بکنم، آیا میتونم ببینم که مثلا ویوش از هر کد، اون دیدی که داره از هر طرف به چه صورته. تمام اینها رو میشه به صورت مجازی شبیه سازی کرد و یه تصور خیلی خوب به اون مخاطبی داد که هنوز اون ملک رو بازدید نکرده و اتفاقا کمک میکنه به مشاوران املاک توی انتقال این تصویره. یعنی مشتری یه ذهنی داره، ذهنیتی پیدا کرده، حالا در کنار مشاور املاک میتونه خیلی دقیق تر اون ملک رو بازدید بکنه. اگر قبلا مثلا 10 تا ملک رو باید بازدید میکرد تا دوتاش انتخاب بکنه، بعد به یکی تو نتیجه به نتیجه برسن، الان میشه مثلا 3 تا ملک رو انتخاب میکنه، اونا رو بازدید میکنه، یکی شراحت تر به نتیجه میرسه، نرخ تبدیل مشاورای املاک خیلی میره بالاتر، اینا بر اساس زحمتی که میکشن بازدهی بیشتری خواهند داشت و آیدی بیشتری خواهند داشت. یعنی همه این اکوسیستم رو داره متحول میکنه، همه بازیگران با هم دارن رشد میکنن.
و کیارش، یه همچین چیزی یکم به فرهنگ سازی بالا نیاز داره. حالا ما در رادیو اقتصاد و بارکد سعی کردیم ازش بگیم، شاید پراپتک اولین باره که در رادیو یا تلویزیون حتی گفته میشه و میدونم خودت هم برنامه‌هایی داری در فضای مجازی و داری منتشر میکنی، اما فرهنگ سازی رو چیکار کنی؟
فرهنگ سازی یکی از در واقع چالش هاییه که تو همه جای دنیا کشورها در تقابل یا در تعامل با تکنولوژی اتفاق میفته یا نوآوری. فرهنگ سازی به مرور اتفاق میفته با این عنوان که اون ذینفعانی که وجود دارن تو این حوزه منافع خودشونو ببینن که آقا منافع دیده شده، ولی هر کدوم با استفاده از این تکنولوژی میتونن چه ارزش جدیدی خلق بکنن، چطور میتونن مثلا از هوش مصنوعی استفاده بکنن برای اینکه موفق تر باشن تو حوزه خودشون، چطور میتونن از هوش مصنوعی استفاده بکنن برای اینکه ارزش بیشتری خلق کنن، مزیت رقابتی بهتری خلق بکنن. تمام بازیگرایی که تو این صنعت هستن، حالا فرض کنیم بانک ها هم میتونن به عنوان یکی از بازیگران خیلی قوی این حوزه باشن، مشاوران املاک، سازنده ها، اون مجموعه هایی که کار طراحی و معماری رو انجام میدن، خیلی بازار بزرگ و گسترده ایه. فکر میکنم آگاهی داشتن یا آگاهی ایجاد کردن به این فرهنگ سازی خیلی کمک میکنه. تکنولوژی نیومده ما رو حذف بکنه، تکنولوژی اومده کمک بکنه ما بحران هامونو بهتر حل بکنیم. و چند تا آمار جالب هم اگه بخوام بگم، ما به رصد کردیم که توی صنعت ساختمان، تو ساختمان های خود ما هدر رفت انرژی چقدره، مسئله روز کشورمونه. دیدیم که 2 میلیارد دلار مصرف برقه که در واقع اتلاف انرژیه، 1 میلیارد دلار هم گازه و این به نسبت کشورهایی مثل آلمان که تو این حوزه خیلی خوب دارن عمل میکنن خیلی فاصله زیادی وجود داره. یا حتی مصرف آب، توی آب فکر میکنم اگه درست یادم باشه تو ایران 25% بود اتلاف آب توی ساختمان، توی آلمان 7% بود. با توجه به این که خود آلمان یه کشور بارونخیزیه، پربارونه، بارون زیادی میاد و توی ایران یه کشور خشکی داریم تقریبا، اینا رو نگاه بکنیم خیلی جاها برای گرفتن وجود داره. یا حتی مثلا سنگاپور اومده یه چیزی تحت عنوان شبیه مسکن مهر ما اما خیلی موفق پیاده سازی کرده برای افرادی که میخواستن خانه‌دار بشن و اون گپ بزرگی که بین عرضه ملک و تقاضای ملک وجود داشته رو کاهش داده، به اینکه این قیمته انقدر عجیب و غریب رشد نکنه، آدما بتونن حداقل‌های مورد نیازشون رو به عنوان مسکن داشته باشن.
یعنی این نمونه های موفق در دنیا هم در واقع خیلی میتونه کمک بکنه.
دقیقا.
ممنونم کیارش عباس‌زاده مهمان ماست. شما بارکد رادیو اقتصاد رو میشنوید. نکات مهم این بخش در مورد ابزارهای بلاکچین از جمله توکنایز و فروش متری و این حوزه صحبت کردیم که معمولاً قانون رو در واقع میتونن این بخش خودشون بسازن چون جلوتر از قانون هستن. به طراحی و شبیه‌سازی مجازی صحبت کردیم، نرخ تبدیل بالاتری که میتونه در این حوزه برای مشاوران املاک اتفاق بیفته و بحث بسیار مهم فرهنگ‌سازی و آگاهی سازی که میتونه کمک کننده باشه. به هدر رفت انرژی بر برق، گاز و آب اشاره کردیم، مقایسه کردیم با آلمان و از مدل سنگاپور هم اس بردیم و کم کردن اون گپ بزرگ عرضه و تقاضای ملک رو هم گفت. بارکد رادیو اقتصاد رو میشنوید. من آرش سروری میزبان شما هستم و فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه است. مهمان این قسمت هم کیارش عباس‌زاده است که متخصص در حوزه پراپتک هستش. اما کیارش، برگردیم به شما و نمونه های حالا جهانی به خصوص آلمان و سنگاپور رو هم در این حوزه بررسی کردیم. اخیرا در واقع استارتاپ هایی هم در امارات شکل گرفته. اتفاقا یکی از بنیانگذاران در واقع تاکسی اینترنتی کشورمون که بعد از اگزیت یا خروج از استارتاپش سرمایه‌اش رو خب به هر حال برده، تونسته سرمایه 20 میلیون دلاری هم جذب بکنه. فکر کنم اونم در همین حوزه هست.
دقیقاً. این حوزه پراپتک توی کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه داره رشد سریعی میکنه، مخصوصا امارات. امارات به خاطر اینکه فضای خیلی خوبی هم از لحاظ رگولاتوری و هم از لحاظ فرصت‌های سرمایه‌گذاری اونجا فراهم شده، خیلی سریع داره رشد میکنه. امیدوارم که ایران هم بتونه قدم‌های بلندی تو این حوزه برداره و خیلی جا نمونیم از اونها. اونا دارن به سرعت تبلیغات خوبشون رو پیش میبرن، بستر رو آماده کردن، نمایشگاه خیلی خوبی داره اونجا برگزار میشه که اون نمایشگاه فرصت‌ها رو میاد در اختیار سرمایه‌گذارها قرار میده. ما تو ایران تو این حوزه خب خیلی جای کار داریم، هم نیاز داریم که سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای‌تری رو داشته باشیم که ادبیات حوزه استارتاپ رو بشناسن، با همون دید و شاید مدل ذهنی که تو حوزه خودشون موفق شدن یا توی مثلا صنعت ساختمان موفق شدن که سنتی بوده، با همون مدل ذهنی نمیشه اینجا هم موفق شد. نیازه که یه در واقع یه مروری داشته باشن اون کسب و کارهایی که توی دنیا اول توی صنعتی موفق بودن، حالا وارد سرمایه گذاری شدن، چی کار کردن. خیلی شرکت های بزرگی رو داریم تو دنیا، زیلو رو داریم، خیلی جای مختلفی هستن که آینه از کجا شروع کردن. من اگر به عنوان یک سرمایه گذار، چه به عنوان یک سرمایه گذار فرشته، چه به عنوان یک وی سی یا صندوق میخوام وارد حوزه پراپتک بشم و سرمایه گذاری بکنم، چه ادبیاتی باید وجود داشته، چقدر مثلا سهم باید طلب بکنم، تو چه رنجی باید سرمایه گذاری بکنم، چه انتظاری از بازگشت سرمایه داشته باشم، آیا اینو بیام مقایسه بکنم با بازارهای مالی دیگه یا نه، مثلا برای استارتاپ باید یه افق 3 تا 5 ساله رو نگاه بکنم. این همه این چیزها کمک میکنه به یکی دیگه از بازیگران خیلی مهمه این اکوسیستم که سرمایه گذاران هستن، اونها هم بتونن نقش خودشونو خوب ایفا بکنن و دستاوردهای خیلی خوبی تو این حوزه بتونن به دست بیارن.
آره، نمونای بین‌المللی که گفتی به خصوص در حوزه تحلیل قیمت املاک، در واقع زیلو هست که دوستان میتونن ببینن و پرایس هابل.
دقیقاً. آره. خیلی یاد با هوش مصنوعی دارن کارهای عجیب غریبی انجام میدن. ما یه بررسی خوبی داشتیم از آمریکا تا چین، تمام کسب و کارهایی که تو اروپا، کانادا، آمریکا، آفریقا، حتی آسیا و آسیای شرقی بوده رو که خیلی تنوع زیادی هم. مثلا سمت چین وقتی میری میبینی که کراود سورسینگ یا برون سپاری جمعی خیلی طرفدار داره. خب علتش هم اینه که جمعیت خیلی زیاده داره خود چین. یه قاره است برای خودش. خیلی از اینا قابل الگو برداری برای کشور ما هست. با توجه به شرایط فعلی که توش هستیم، میتونیم راهکارهای خوبی رو اتخاذ بکنیم که به زندگی مردم بتونه کمک بکنه.
و کیارش، معمولا حالا این تکنولوژی جدید که میاد و اتفاقاتی که میفته، حالا ما در دهه 90 هم شمسی شاهدش بودیم در ایران، یک گاردی هست، یه مقاومتی هست، به خصوص از سمت حالا شاید مشاوران املاک باشه، ولی الان مواردی که تو گفتی اصلا به سودشونه، به نفعشونه، راندمانشون رو بالا میبره. میخوام یکم از این چالش ها بگی، به خصوص اتفاقاتی که اون سمت میتونه بیفته.
دقیقاً، خیلی نگاه درستی آرش، این چیزی که مطرح کردی. ببین، توی هر حوزه‌ای ما یه سری افراد داریم که نوآورن. اون نمودار زنگوله‌ای هست که در واقع ارلی ادپتر و پذیرندگان و آغازین راجبش صحبت میکنه. یه عده ممکنه دیرپذیرتر باشن، ممکنه من توی حوزه‌ای خیلی زودپذیر باشم، آرش تو همون حوزه ممکنه دیرپذیر باشه، توی حوزه دیگه ممکنه آرش جز زودپذیرها باشه. آه. یعنی نوآوری و یه چیز جدید زودتر استقبال بکنه، ولی کیارش دیرپذیر باشه. این کاملا به شخصیت ما ارتباط داره و هیچ کسی نیست تو همه حوزه ها خیلی زود یه چیز رو بپذیره یا تو همه حوزه ها دیر بپذیره. نکته ای که هست اینه که تکنولوژی و نوآوری داره میاد، مثل یه سیلیه که داره همه دنیا رو میگیره. هوش مصنوعی چطوری توی چند سال انقدر گسترش پیدا کرد؟ این ابزارها و چتبات‌ها اومدن، این سرعتش بیشتر هم خواهد شد. ضمن اینکه یکی اینکه اجتناب ناپذیره، دو اینکه تجربه گذشته نشون میده که این تکنولوژی‌ها اگر بدونیم چطور ازش استفاده بکنیم و اون رو مقابل خودمون ندونیم، خیلی میتونه به ما کمک بکنه. قطعا ابزارهای بسیار جذابی برای مشاوران املاک، برای آژانس‌های املاک، برای بهینه‌سازی فروششون، برای برندسازیشون وجود داره و ما هم خیلی از این راهکارها رو پیش بینی کردیم که با کمک خود این عزیزان اینا رو پیش ببریم. به هر حال یکی از پازل‌های خیلی مهم و کلیدی صنعت املاک ایران مشاوران املاکی‌ان که افرادی هستن که آدم‌ها به اونا اعتماد میکنن برای خرید خونه. یعنی اون انسان محور بودنه هنوز خیلی پررنگه و ما میخوایم اونها رو کمک بکنیم، ابزارهایی که نیاز دارن در اختیارشون بذاریم تا اونها هم بتونن به مشتری خودشون که مردم هستن کمک بکنن. بنابراین اگر توی زاویه درست بایستیم، حتما این فناوری میتونه بسیار بسیار کاربردی و کلیدی باشه برای آژانس‌ها و مشاوران املاک. ببینیم که خب تعدادشون رو هم ما می‌دونیم خیلی زیاده امروز آژانس‌های املاک و نیاز دارن به یه ابزاری که بتونه کمک بکنه برای تمایز.
دقیقاً. ممنونم که ارش عباس‌زاده مهمان ماست. نکات مهم این بخش در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری به خصوص در حوزه پراپتک، در حوزه خلیج فارس و به خصوص امارات گفتیم و اینکه در ایران جای کار زیادی داره. جایگاه سرمایه گذارا رو اشاره داشتیم. به پذیرندگان آغازین و حالا زود پذیر بودن یا دیر پذیر بودن یک تکنولوژی در افراد اشاره کردیم و اینکه تکنولوژی با سرعت زیاد میاد و ابزارهای جذابی میتونه داشته باشه و به خصوص به نقش مشاوران املاک و آژانس‌های املاک اشاره داشتیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد و موضوع این برنامه‌مون پراپتک هستش، فناوری‌هایی که مربوط به املاک و مستغلات و ساختمان هست. در استودیو کیارش عباس‌زاده مهمان ما، حدوداً 1:20 هم تا پایان برنامه زمان داریم، تقریبا وسطای برنامه ایم و با کیارش بخشای مختلفی رو جلو بردیم. اما کیارش، میشه گفت که پراپتک در واقع بخشیه که اون وسط قرار گرفته و حالا حاکمیت، بخش خصوصی، مشاورای املاک، خریدارا، کسی که ملک دارن رو به هم وصل میکنه؟
دقیقاً یه در واقع یه اکوسیستمیه که همه به نوعی توش دخیلن.
چنزلی هم هست.
آره، رگولاتوری توش هست، سازنده ها هستن، بانک ها هستن، سرمایه گذارا هستن، خریدارا هستن، فروشنده ها هستن، مشاورای املاک هستن. خیلی ابعاد مختلف داره. از این ور دانشگاه ها هستن، استارتاپ ها هستن، شرکت های دانش بنیان هستن، چه اونایی که
آره،
اونایی که نرم افزاری و AI هن، یا اونایی که به قول خودت سخت افزاری هستن، دارن سخت افزار رو آماده میکنن. این هم افزایی که اینها میتونن با هم ایجاد بکنن، اگر اون در واقع مدل ذهنی مناسب رو بتونیم شکل بدیم، فکر میکنم ایران رو خیلی بتونه جلو ببره و خیلی از مسائل امروزی مردم رو بتونه حل بکنه. اون تو همون نکته‌ای که خودت گفتی خیلی حائز اهمیته که قرار نیست این تکنولوژیه کسی رو حذف بکنه، کسی رو زندگیشو یا کسب و کارشو تعطیل بکنه. مثلا اگر کسی قبلا حالا تحقیقات بازار انجام داده برای اینکه کجا چی برای کی بسازه، حالا تکنولوژی میاد این کارو بهتر میتونه انجام بده. و اون کسایی که این تحقیقات بازار رو انجام میدادن، الان با هوش مصنوعی، الان با هوش مکانی و چیزهای اینطوری میتونن کار خودشونو دقیق‌تر انجام بدن. آره. مثل در واقع هوش مصنوعی که اومده و خیلی نگران از دست دادن شغلشونن، ولی کسایی که استفاده از اون رو یاد میگیرن طبیعتاً میتونن بهتر و عمیق‌تر ارزش خلق بکنه.
دقیقاً این که تو گفتی خیلی نکته درستیه. مثلا من یادمه، حالا من می‌خواستم یه کافه دیجیتال بزنم دهه 90 و از یکی از دوستان که تو هم می‌شناسیش میلاد نوری اون موقع یک اپلیکیشنی داشت به نام پونز که
آره یادم،
آره، بر اساس منطقه میومد میگفت دوروبر شما چی هست. خیلی کمک گرفتم، فکر کنم اون موقع خب حالا تحلیل داده و اینا نبود و میلاد پرسیدم که به نظرت کجا نسبت به عرضه و تقاضا اون چیزی که تو هم گفتی کافه مناسبه، که مثلا میلاد به من گفت مثلا میرداماد اون موقع یادم پیشنهاد داد مثلا جای خوبیه برای کافه زدن و الان دارم فکر می‌کنم مثلا برای یک سازنده مسکن چقدر می‌تونین کمک کنین که مثلا تقاضا در کدوم منطقه تهران بیشتره یا نسبت به چیزی که مردم می‌خوان آیا مجتمع جواب میده، آپارتمان جواب میده،
چه کاربری
آره،
مثلا
به نظرم خیلی می‌تونه متحول کنه. یکم از اینا هم برام بگو کیارش، این دیتا و آنالیز اون چقدر می‌تونه به سازنده‌ها هر طور کمک کنه.
خود بیگ دیتا که مسئله خیلی جذابیه تو دنیا، در عین اینکه حواشی خودشو داره ها، یه بخشی از این حواشی میره شاید مثلا توی حریم شخصی و اینها که حالا قوانینش هم باید بیاد و برقرار بشه توی کشور ما. ولی خود دیتا فرض کنیم که مکدونالد یا مثلا یه بیزنس دیگه ای سابوی میخواد بیاد توسعه بده شعبشو. توی ایران هم خیلی بیزنس های مختلفی داریم، از رستوران، کافی شاپ، بانک، چیزهای مختلف.